من صد سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنون هستم که لطف کردید و برای امروز هم وقت دادید که در این روز ششم آبان ماه 1398 28 اکتبر 2019 دوشنبه جلسه چهارم در خدمت جناب عالی هستیم. بحث بسیار شیرین، بسیار مهم در مورد آقای تاماس پیکتی و کتاب جدیدش که 2018 منتشر شده در مورد ایدئولوژی با عنوان ایدئولوژی و سرمایه. حالا یه سوالی اصلا ممکنه که در ذهن بعضی از هموطنها پیش بیاد که ای بابا، ما الان وضعیتمون این وضعیتی که هست، این خشونت‌های اقتصادی پیوسته زیادتر و زیادتر میشن، خیلی یکی شانس بیاره سه تا شیفت کار بکنه که بتونه برسونه چیزو، خشونت‌های اقتصادی، اینطور خشونت‌های سیاسی که بنا به اعتراف آقای روحانی در مقام ریاست جمهوری دولت تعطیل فلج، اون آقای زنولی هم الان شما فرمودید اونم اعتراف میکنه که اصلا سیستم سیاسی در داخل کشور به صورت فلج و قفل شده هستش. خشونت‌های اجتماعی رو بگیم که یک همسری، دختری، مادری صبح که خونه میره بیرون معلوم نیست که سرنوشت اسید پاشی گرفتارش بشه یا نشه. خشونت‌های فرهنگی هم که شاید به اصطلاح بنمایه اینها باشه که با اون روانشناسی زندانی سیاسی شکسته شده که تقریبا یک اپیدمی شده در ایران، باید بگم در ایران و ایرانیان خارج از ایران، که این انفعال رو به وجود آورده که باز دوباره مثل اون روانشناسی زندانی سیاسی شکسته شده به علت خودزنی و خودتخریبی است که این رو از چشم ایرانیت میبینه، این رو از چشم عقیده و باور و دینش میبینه. ما الان امروز شاهد تظاهرات در دنیا هستیم. اینه که گفتم که چرا اصلا لازمه که به این چیزا بپردازیم با این گرفتاری ها که مردم دارن. جوابش اینه که ما الان شاهد موج دومی میشه گفت از بهار عرب هستیم، در عراق و لبنان داریم میبینیم. اینا همه الهام بخششون اون بهار ایران بوده و با همون روش های موفق انقلاب 1155، بدون اینکه رهبری وجود داشته باشه، بدون اینکه حزبی، دسته‌ای، گروهی، پولی، اسلحه ای از خارج بیاد، در کمال خشونت زدایی به اونجا رسید که گل رو بر گروه پیروز کرد و آقای خمینی رو مجبور کرد در عرشبت که حدود دهم فروردین ماه 1357 اولین اعلامیه‌اش رو بده به دفاع از قیام شهدای 40 شهدای تبریز. این تاریخ 29 بهمن که قیام تبریز بود در سال 56، در کتاب به مناسبت به کتاب اقتصاد توحیدی شما چاپ دومش دست منه که 29 بهمن 1357 اون اولش نوشتید، در سال روز 29 بهمن که به اصطلاح قیام و شهدای تبریز رو شما یادآوری کردید. خب حالا چرا کتاب اقتصاد توحیدی رو من نگاه کردم و چه مناسبتی داره؟ مناسبتش اینه که اون چیزی که امروز آقای جان راولز میگه که بایستی که این آقای فیلسوف لیبرال امریکایی که جانبدار عدالت اجتماعی است، اون چه که آقای آلن تورن میده که میگه که یک جامعه شناس برجسته است که در اون سن کهن با اون تجربه های ذهنی و فکری و اندیشه‌ای که داشته در 90 و مثل 5-6 سالش الان، و اونچه که این جوان آقای تاماس پیکتی میگه که در مورد ببخشید سوسیالیسم اشتراکی راجبش داره صحبت میکنه و مونده توی تعریف مالکیت و میگه یکی چالش آمیز ترین و سخت ترین تعریف ها تعریفیست که به مالکیت باید داده بشه و میگه که به هر حال باید اونو محدودش کرد در زمان و در اندازه و مالیات ها بر ارث و ثروت و مالکیت خصوصی رو میگه که بایستی که اوورد توی قانون اساسی که یک چیز دائمی باشه نه یک چیز موقتی. خب مالکیت یک چالش بزرگی هست برای آقای پیکتی که این خصوصی رو چجوری میشه به هر حال راس و ریسش کرد با مشکلاتی که در تمام دنیا هست، فقط به بهار عرب هم مربوط نمیشه، در عرض شود که پرو و شیلی و هنگ کنگ و این هم دیده میشه این اعتراض ها به نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسمی که به قول آقای فوکو بحثی که راجع به پست لیبرالیسم الان صحبت کرد. خب حالا شما راجع به مالکیت شخصی صحبت کردید و اون که در کتاب اقتصاد توحیدی به تفصیل راجع به صحبت کرده. یادآوری بکنم شما به شما شنوندگان جوان که آقای خمینی با کاندید شدن، با نامزد شدن آقای بنی صدر مخالف بود، از جمله به خاطر اینی که میگفت شما به مالکیت خصوصی اعتقاد ندارید. خب اینها همه جواب این سوال میشه که برای چی الان اصلا چه موقع این حرفا زدنه که مردم هشتشون گروه نوشونه و نان ندارن بخورن، برای چی باید بیشینیم وقتمون رو تلف بکنیم راجع به تاماس پیکتی؟ دلیلش اینه که این برخواستن ها از ایران شروع شد و دوباره این سیر دوباره بر میگرده به سوی ایران و بدون داشتن این اندیشه، بدون داشتن اینه که یه جوری بشه قدرت رو راجبش توضیح داد، راجبش تعریف کرد، راجبش تحلیل کرد و راه حل نشون داد، نمیشه. آنچه که راه حل بود برای انقلاب 1357 و دنیا رو به یک عصر جدیدی وارد کرد و آنچه که الان میبینیم که در دنیا هست و قلب تپنده خاورمیانه و به قول غربی یا قلب تپنده اسلام در ایران شاهدش خواهیم بود و بدون بررسی اندیشه، بدون پرداختن به ایدئولوژی و فکر نمیشه یک فرهنگ مردم سالاری رو به اصطلاح مدیریت کرد. بحث بسیار خوبی شده و بسیار مهم. با این مقدمه از شما خواهش میکنم که این جلسه چهارمه که احتمالاً جلسه آخری که در خدمت شما هستیم در مورد این کتاب این توضیح لازم دیدم، خواهش میکنم که ادامه بفرمایید.
بله، در این قسمت از راه حلها آقای پیکتی به مسئله صدور گاز کربن و راه حلی که پیشنهاد میکنه برای این مشکل،
بله،
میگوید به این که این آلودگی محیط زیست که روزافزون است تنگا تنگ در ارتباط است با نابرابری ها و گاز کربونیک رو ثروتمندترین ها متساعد می کنند، به هوا می دهند و عوارض اون رو فقیرترها، جمعیت عظیم بشر و بقیه موجودات زنده روی زمین و گیاهان باید تحمل کنند. بعدم میگه که وقتی هم صحبت میشه از سلامت محیط زیست، فقیرترها میبینن که اون دار ثروتمندها بالا نشستن، اونا محیط زیست آلوده میکنن و به این پایینی ها، به ریش پایینی ها میخندن، به این هم میگن که خب حالا شما این چیزی که ما آلوده کردیم شما سالم کنید. این وقتی میشه مثلا از همگان خواست در سلامت محیط زیست عمل کنن، اونا ببینن که این مثلا کارش که عادلانه است، به این معنی که اونهایی که بیشتر آلوده میکنن مجازات میشوند و از طریق پرداخت مالیات های بیشتر. پس ایشون میگه شرط لازم از این مقدمه که میگه برای این که برسد به این نتیجه که شرط لازم برای این که محیط زیست سالم بشود این به کار بردن اون مالیات هایش که قبلا گفت، مالیات بر مالکیت، مالیات بر درآمد و ثروت به طور تساعدی، تا این بشود مالیات دیگری هم بر اونها افزود که مالیات هست در صدور گاز کربن، که هر اونهایی که بیشتر این گاز رو صادر میکنن پس ناگزیر بشوند به پرداخت مالیات بابت این کاری که با طبیعت میکنند. حالا ایشون میگوید که اینجا این یادآوری لازم است که این تنها راهکار نیست، بلکه باید با راهکارهای دیگری همراه بشه تا نتیجه بایسته رو به بار بیاره. خب مثلا ممنوع کردن خیلی قطعی این وسایل حمل و نقلی که سوختشون بیش از اندازه گاز اصطلاح کربن و هوا صادر میکنه، شفاش ها عرض کنم به شما، این چه میگن خانه ها رو فضاهای رو ایزوله کردن بستن به ترتیبی که سرما مجبز سوخت بیشتر نشود، این کارا. و بهای این که کسانی که این سوخت ها و انواع احسام چیزهایی که مصرف میکنن که اینا گاز کربن به هوا میده، اونا بهای سنگین تری بپردازن. این پیشنهاد ایشونه. خب میگه اما این پیشنهادی که من میکنم حواس جمع بکنید، مثل فرانسه نشود که اونجا هم گفتن بعد اینا که محیط زیست آلوده میکنن اینها مالیات بیشتر بدن. یه مالیات وضع کردن که شبه و جمعه شد در فرانسه و همین جزی که زهدار به وجود آورد که این تعمیر شد به اونهایی که مثلا طرف از خانهش فلان کیلومتری باید بره سر کار یا کامیون داره، اینا که اینجور شغلایی دارن اینا ناگزیر شدن به طبق مالیات بیشتری بپردازن. میگه نه، این شرطش اینه که مالیات تصاعدی بسته میشه بر گازی که بیشتر صادر میشه بدون این که اون قدرت خرید قشرهای پایین رو عرض کنم که این صدمه بزنه. به اصطلاح حالا دنباله این ماجرا رو یک چند دقیقه شما مجال بدید که من این بحث ایشون رو دنبال کنم و مقایسه کنم با قانون اساسی یا حقوق طبیعت در قانون اساسی که ما پیشنهاد کردیم.
بله بله، خواهش میکنم. قانون اساسی که شما پیشنهاد کردید یه فرق عمده‌ای داره با، از جمله یک فرق دیگه ای که داره با قانون اساسی هایی که در جاهای دیگه دیده میشه، و اون این هستش که همه بقیه اون قانون های اساسی رو اون کسانی که به اصطلاح یک گروه خاصی رو نمایندگی میکردن نوشتن، یعنی در واقع مجبور بودن که منافع گروهی شخصی ایدئولوژی که خودشون رو اونجا ملحوظ بکنن، و در نتیجه اون قوانین اساسی با مرام هستش، یا مرام چه میدونم کمونیستی سوسیالیستی، یا اونه که بیشتر شایع در تمام دنیا مرام لیبرالیسم و سرمایه‌داری به این ترتیبی که هست. ولی در قانون اساسی پیشنهادی شما کسانی نبودن. شما در اینه که بخواید یک گروه خاصی رو به نفعش بگیرید نبوده، بلکه حقوق مدار بوده، حقوند بوده این قانون، و در نتیجه یک گروه خاصی رو نمایندگی نمیکنه، به نفع یک گروه خاصی نوشته نشده. من در مورد کتاب اقتصاد توحیدی نوشتم و اینکه آقای خمینی با نامزد شدن ریاست جمهوری شما مخالف بود، این در جالبه که این ماجرا ادامه پیدا کرد و شما رو در روزنامه اطلاعات 1360 31 خرداد یه تیتر بزرگ به چشم خورد، نگاه می کردم نوشته که به صورت یه جمله سوالی، شما رئیس جمهور هستید یا رهبر اپوزیسیون؟ یعنی در واقع اون همون طرز فکر، همون اندیشه راهنما، همون پشت به قدرت و روی به ملت بود که شما رو از به اصطلاح با وجود مخالفت آقای خمینی به نامزدی شما منتخب اول ایران با 76 درصد آرا کرد و بعد از اون جوری شد که ایشون گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، و اطلاعات 31 خرداد 1360 شما رو گفتش که بالاخره نفهمیدیم شما رهبر اپوزیسیون هستید یا رئیس جمهور، چیزی که در دنیا شاید بی سابقه باشه. در مورد همین قانون اساسی هم آقای پیکتی بسیار اصرار داره که این چیزایی که پیشنهاد میکنه، مالیات هایی که پیشنهاد میکنه که اشاره کردن، اونا در قانون اساسی بیاد. حالا الان یه سری شرکت ها و کارفرمایی ها به طور کلی اگر که نگاه بکنیم که مثلا موفق بودن بیشتر از بقیه، میشه به گوگل و مایکروسافت و اینجور چیزا نگاه کرد که اون به اصطلاح توزیع ثروت و سود رو بیشتر ملحوظ کردن و شاید یکی از دلایل مهم موفقیتشون اینه که صرف نظر از اینکه این چیزها توی قانون نبوده، ولی خودشون رو ملزم دیدن که این کار رو بکنن و بسیار موفق بودن. مثلا کارمندان گوگل آشپز شخصی دارن، یک سری چیزای حقوق بسیار بالایی دارن و اینجور چیزا. و در مورد ارث هم که این آقای پیکتی گفته، این پولدارهای رده های بسیار بالایی در امریکا، مثلا همین بیل گیتس که مال مایکروسافته، این برای ورثش چیزی هم نذاشته، مخصوصا اون وارن بافت هم، اون بازم یک پولدار خیلی چند میلیاردیه، اونم برای ورثش چیزی نذاشته و غلط میدونه این کار رو که اینا رو بده به مفت و مجانی به ورثش و لطف نمیدونه و داره در کارهای آقای بیلگیتس در کارهای خیریه و اینجور چیزا صحبت میکنه. اینم بگم تا فکر کنم شما دارید آماده میشین کم کم. بله، دو تا سرمقاله هستش در نشریه انقلاب اسلامی، در هجرت این آخری و ما قبل آخر، که بسیار بسیار مهم هستش که هموطنان عزیز ما مراجعه بکنند و اون که الان شمارش اینا رو در میارم و در آخر فرمایشات شما قبل از پایان جلسه میگم. خواهش میکنم بفرمایید. بنویسید.
از کنم ایشون میگوید به این که گفتم که باید به مالیات به ترتیبی وضع بشه و تصاعدی باشه، اما نه به قشر های آسیب پذیر و کم درآمد، بلکه اون قشر های بالا که اگر به طور متوسط جهانی یه 5 تا 10 تن گاز کربنی که از راه مصرف‌های گوناگون هر انسانی متساعد می‌کنه، برای 1% از جمعیت دنیا 100 تا 150 تن گاز کربن از راه مصرف‌های گوناگون متساعد می‌کنه. خب مالیات باید جوری وضع بشه که به همون ترتیب که مصرف بیشتر می شود، مصرف کننده باها مالیات بیشتر بپردازه و از اونهایی که در حد متوسط هم یا نزدیک هم به اونا این وضع مالیات صدمه وارد می کنه به تولید، به بخش به درآمد اونها معاف بگردن. و عرض کنم به شما میگوید به این که این گازی کربن به هوا دادن در درجه اول کشوری مثل امریکاست، لحاظ این که اولا مصرف انبوه، ثانیاً اون چرا هم که مصرف میکنن یا مستقیم یا غیر مستقیم به نفت و گاز و زغال و اینها ربط پیدا میکنه، که اینا رو میدن به هوا، گاز کربنیش رو میدن به هوا. خب حالا اینها کشورها رو اگر بیان بگیم که سهمیه بندی کنیم، بگیم این کشورها یا این درصد از جمعیت که اینقدر گاز کربن میده هوا و اون جمعیت اینقدر میده به حالا به هوا، این مشکل حل میتونه حل نکنه. به لحاظ اینکه اونی که پول داره میره، از اونی که پول نداره میخره. اگه من 100 تن یا 150 تن رو مصرف میکنم، به پای تو مینویسم، این قدم بهت میدم. چنان که این پیش آمد، کشورهای پیشرفته به سرادارهای ثروتمند بگیم که اینا محیط زیست رو بیشتر آلوده میکنن، اینا میرن به سراغ اون کشورهای فقیر، سهمی اونا رو میخرن. پس باید یه روش دیگری در پیش کنیم. اون چیز هم این است که نه، این قابل چیز نباشه. هر کسی طبق مصرفی که خودش میکند مالیات بده، و اونه مالیاتش هم دستاوردی باشه. همونطور که گفتیم، مثلا اون که 5 تا 10% اول 5 تا 10 تن معاف، از اون به بالا هر کی مصرف کرد، مصرف شخصی، بابت مصرف شخصی میزان مالیاتش هم چی؟ افزایش پیدا کنه. خب این از دید آقای پی کسی این یک راهکاریه، منتها بازم دوباره میگه این تنها به اصطلاح فتح بابه، همین نیست که به طور قطع راهکاری که پیشنهاد میشود همین عکس مالیات هست و یه چند تا ممنوعیت. این حرف ایشون راجع به در واقع این محیط زیست، یک سلاح ایشون داره در اختیار، اونم مالیاته. از مالیات در مورد اصطلاح متحرک کردن و گردان کردن و مالکیت ها، توزیع مالکیت ها، اینها استفاده میکنه. سرمایه برای جوان ها که مالیات تصاعدی که وضع میشه امکان بده که به هر جوان 25 ساله مالیات داده بشه، بعد مقرری ماهانه همین ها رو از با اون مالیات محل کنه. محیط زیست هم همینجور. حالا شنوندگان این بحث وقتی این پیشنهاد مقایسه کنن با اون چی که در حقوق پنجگانه مربوط به طبیعت، حقوق طبیعت هست که 23 اصله، و شما متوجه می شوند که فاصله چقدر زیاده. همینطور آقای آلن تورن در همین کتاب آخرش که میگه بهترین کتاب شده که از مدرنیته، دفانس دولا مدرنیته به فرانسه، ایشون هم راجع به محیط زیست حرف میزنه که این وضعیت خطرناکیست و محیط زیست داره اینجور آلوده میشود و باید که این رو فکری براش کرد. منتها ایشون میگه این دانشمندان، که دانشمندان محیط زیست، باید به رهبران سیاسی بگویند به طور دقیق چه باید کرد که این محیط زیست نجات پیدا کنه، و نه تا حالا نگفتن. عرض کنم به شما این قسمت حرف ایشون که دانشمندان، اونهایی که در هر رشته دانشی دارند، که این لازم است که جمهور مردم این دانش رو در زندگی روزانه‌شون به کار ببرند، اینها مسئولند که وجدان تاریخ، وجدان علمی هر جامعه رو غنی بکنن سخن صحیحه. سالهاست که موضوع بحث ماست و مرتب به کسانی که در ایران در رشته های مختلف صاحب نظر هستن این رو هشدار میدیم، یادآور میشویم که به نحو مسئولیت خود عمل کنید، چون خلل رو زور پر میکنه. وقتی شما دانش بایسته رو به جامعه انتقال نمیدهید، خلل رو چی میگن، یک ضد علم هایی پر میکنه که جامعه فکر میکنه این کار درسته انجام میده یا اهمیتی نداره. جامعه که نمیدونه نقش جنگل در زندگی چیست، خب به این راحت میشه گفت که این مناطقی که درختکاریست اینا رو افتاده تو بورس بفروشی فلان قد پول گیرد میاد، این درخت ها رو بنداز بعد هم پول دار بشه. اما مسئله این است که اون آقای آلنتورن هم میگه که یک کسانی به ما پیشنهاد میکنن که ما راه غلط آمدیم، به لحاظی که طبیعت یه جایی برای هر موجود زنده قائل شده، از جمله برای ما انسان ها. ما این جا رو ترک کردیم رفتیم جا راه روشی که این فعلا زندگی در روی زمین رو به خطر انداخته، از جمله زندگی همه انسان ها رو. راهکار اینه که برگردیم به همون جایی که طبیعت به ما داده، در اونجا دوباره اونجور که با خاص طبیعت زندگی کنیم. او میگوید که این کار صحیح نیست، ما به عقب برگردیم و شدنی هم نیست، ولی خب شدنی هم بود کار صحیح نیست. کار صحیح این است که ما غلطه ها رو تصحیح کنیم. این برمیگرده به اون سه تا اصطلاح راه و روشی که در طول تاریخ بشری پیدا شد. یک راه و روش که می گفت انسان محکوم حکم طبیعت، جبر طبیعته و باید که انطباق بده به زندگی خودشو منطبق کنه با طبیعت. این همون رنگ که میگن باید برگردیم به جایی که طبیعت به ما داده بگیه، همون جا دوباره استقرار پیدا کنیم. یک گروه دیگری که از دورمار دوران مدرنیته است در غرب پیدا شد و همین سرمایه‌داری هم فراوردشه، اون میگفت نه ما انسانیم و انسان خلاقیم و به قول سارت که میگه انسان از اول میخواست طرح خدا شدن خودش اجرا کنه، خدای روی زمینیم و ما مسلط بر طبیعتیم و به عنوان مسلط بر طبیعت هر بلا خواست سر این طبیعت آورد. طبیعت هم حالا برگشته پشت سر هم شلاق که می نوازد به سر و روی و دست و پای این آدمیزادی که فکر میکرد مسلط بر طبیعت هست. خب در این کتاب آقای آلنتورن انتقادی از اینا نمی کنه که همچه غرب همچه تحصیل بزرگی داشته. البته اینو میگم غرب به لحاظ طرز فکر میگم، به لحاظ عمل و همون کشور ما چهار قسمت، من تاریخ طبیعت ایران نوشتم، چهار قسمت سبز میداشت، حالا اون چهار قسمت شده چهار قسمت بیابان. کی کرده این رو؟ آدمیزاد کرده. بابت سلطه بر طبیعت کرده؟ نه، بابت این کرده که مثلا در این زد و خورده و جنگ هایی که با هم میکردن قسمتی نتیجه ایجاد زمین های سوخته است. از یه دورانی به بعد این خصوصا در دوران معاصر از دوره پهلوی، اینکه ما کشور کشاورزی نیستیم باید که بریم دنبال صنعت که این هم اقتصاد توضیحگره و توضیحگر اقتصاد مصرف محوره که تکیش بر نفت شد و زمین بیابان شدن زمین خیلی سرعت گرفت. یک راهکار سومی که این ترجمان موازنه عدمی است میگوید که زندگی انسان و هر جاندار دیگری و همین درخت، همین گیاه، همین سلامت محیط زیست، اینا یک زندگی است، چند تا زندگی نیست. حقوقی که ذاتی حیات انسانند ربط مستقیم دارند با حقوق که ذاتی حیات طبیعت. اون 23 اصل بر این پایه طراحی شدن، پیشنهاد شدن، همه هم ذاتی حیات طبیعت هست. این که الان آقای پیکتی میگوید که مالیات بر صدور گاز مثل گاز کربن وضع بشود، این به اصطلاح مبارزه با عارضه است، نه با اون چی که این عارضه رو پدید می آورد. اون که این عارضه رو پدید می آورد از نشناختن حقی برای طبیعت، چون در این در متن پیشنهادیشون هم این حقی برای طبیعت شناخته نیست. این که طبیعت یک موجود زنده است و حیات حقوق اصلاحاتی حیاتشن، نه این لحاظ نیست. حالی که در اون اصول پیشنهادی غیر از اون مبارزه با، چون حالا دیگه محیط آرزده شده دیگه باید سالم میشود، پس یک رشته اصول در هر اصل بعضی بندها راجع هستن به سالم کردن محیط زیست، یک رشته دیگه حقوق که ذاتی حیات طبیعت هست باید رعایت بشون تا این طبیعت دوباره سرزنده و شاداب بشه، انسان و همه موجودات دیگر در این محیط سالم زندگی سالم پیدا کنن. این که در غرب و همه بعضی از این چیزا رو این سبس ها پیشنهاد کردن، ها نگیم که اونها نکردن، حالا چیزهای پیکتی فقط به گاز کربنش پرداخته، ولی سبس ها پیشنهادات دیگه هم به عمل آوردن. اما با این حال فرقه که شما بنا رو بذاری بر حاکمیت بر طبیعت، منتها بر اون چیزی که مثل که یه چیز شیء قیمتی داری حالا یه مقررات وضع کنی که این خراب نشه، حفظش کنی. نه، این باید اون رو زنده ترقی کرد و حیات اون رو با حیات خود یکی دانست، حقوق اون رو هم شناخت، به این حقوق عمل کرد. این یه وضعیت دیگه درست میکنه، از جمله وضعیت که درست میکنه اینه. تولیدهایی که مصرف اونها برای تن و روان آدمی زیانمنده، منابع طبیعت رو مصرف میکنه و به قول ایشون مصرف اونها هم ملازمه داره با دادن به هوای گاز کربن. و اینا چرا باید بشر اینها رو تولید کنه؟ این که ما الان کمبود منابع داریم باید شروع میشویم، مصرف بر تولید پیشی گرفته، پیشخور داریم میکنیم، به لحاظ اینکه 70% تولید بشر، از جمله دلایلش این است که 70% تولید بشر تخریبی است، میتونه اینا رو نکنه. اما برای اینکه اینا رو نکنه باید که اصطلاح چی؟ حقوند باشد و حقمند. حقوند یعنی خود صاحب حقوق ذاتی حیات بدونه و حقوق رو مدار زندگی خود بکنه، یعنی بهشون عمل کنه. پس تنچه رابطه ها رو بین انسان ها و جانداران و طبیعت حقوق تنظیم بکنند. این یه راهکاری است که هنوز برای غرب شناخته نیست. با این حال ما میبینیم که جهت عمومی ناگزیر از این راهه و ما اگر پیشگام هستیم شدیم و هستیم، دلیلش این نیست که اینها اگر می نشستن فکر می کردن به این راهکار نمی رسیدن. اول بگم که این بر اساس سنویت هم که این اساس فلسفه قدرت دیگه در غرب از یونان قدیم از راهنمای دستگاه های فلسفی سنویت بوده، بعد آمده مذهبشون هم از خود بیگانه شده، شده سنویت تک محوری. ایدئولوژی های هم که بعد خلق شدن یا دو محوریش که این لیبرالیزمه که در نئولیبرالیسم دوباره داره میشه تک محوری، یا توتالیتره طرز فکرهای توتالیتر استالینیزم و نازیسم و اینا. در اون اصل راهنما یعنی بر سنویت حق نه قابل تعریف نه قابل شناسایی، اینجای خود. اما بالاخره واقعیت هم هست، واقعیتی که میبینه محیط زیست داره میمیرد و زندگی او داره به خطر میفته، ناگذارش میکنه که جهتی رو در پیش بگیره که میاد به این سمت و سو که ما پیشنهاد کردیم. ما علت پیشگامی هم یکی اون انقلاب ایرانه که در اون گل بر گلوله پیروز شد، از جمله در اونجا شعار ما چی بود؟ ایران سبز بود. و گفتم که در تحقیقی که در بعدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تحول تاریخی ایران من انجام دادم، یک به پس به طبیعت ایران اختصاص یافت و تاریخ طبیعت ایران مطالعه شد. پس این که ما اون دو راهکار رو غلط شمردیم و بر این نظر شدیم که باید بر مبنای حقوق با طبیعت رابطه برقرار کنیم، امکان داد به این که ما این حقوق رو شناسایی کنیم و به جامعه بشری پیشنهاد کنیم. حالا اگر ایرانی ها که کشورشون داره میشود بیابان، اونها پیشگام بشوند در این بیابان رو آبادان کردن، البته اگر کودتای خرداد 60 پیش نمی آمد و می گذاشتن که ما برنامه عمل رو به اجرا بگذاریم، ما امروز کشور ما بیابان نبود و همون پیشگامی رو در سطح جهان می داشتیم. خب اون زمان 40 سال از این زمان جلوتره. تازه تازه در غرب صحبت این محیط زیست بود. یک دلیلش که گفتم این بود. دلیل دومش اینه که اونی که سلطه‌گره، به قول این آقای پیکتی هم سهمیه اون فقیرتر رو میخره، یه آدمیه که در واقع این شب و روزش فکر این رسوندن سود به حد اکثره و سلطه‌گری بر جهانه. خب این هر گونه مطالعه‌ای که با این موقعیت او سازگار نباشه، این نمیگذاره پیش بره، جلوشه میگیره. چنان که در اون دوران، یعنی دوران سالهای قبل از انقلاب که من در باب سلطه داشتم تحقیق میکردم، فراوان کوشش کردم یک کارها و تحقیقات راجع به کلمه اصل استقلال پیدا کنم، پیدا نشد. الان هم شما میبینید که در این مثلا آلنتوره میگه پست مدرن، هیپر مدرنیت، مدرنیت یعنی فرا مدرنیت، و یعنی این وجدان به حقوق. از آزادی حرف میزنم و از استقلال نه، چون میگه پنداری که میشه دو تا از هم جدا کرد. این مال این که چون غرب در موقعیت مسلط بوده، هر گونه مطالعه در باب استقلال این زیانمند بوده برای موقعیت او در جهان، پس اینا رو سانسور میکرده. این یه دلیل دومش هم اینه که مثلا ما غیر از همون یافتن موازنه عدمی که به جمع ما امکان داد این تحقیقا رو پیش ببریم و این حقوق رو شناسایی کنیم، نیاز ما به رهایی و استقلال، استقلال و آزادی و اینکه طبیعت ما داشت بیابان میشد، این به ما امکان داد که زودتر این فکر بیفتیم و اون سانسورها رو بشکنیم. خب الان هم شما میبینید که در ایران سانسور سر جاشا، این های عده که کارشون محیط زیست بوده چه بلاها که سر اینا نمیاره. هنوز هم یه عدهشون زندانی هستن. در خود ایران روزانه من نگاه میکنم به این مثلا سایت ها و نشری ها و داخل کشور، محلی نداره این طبیعت ایران، نمیدونم همینجور پشت سر هم داره خوش میشه، روسته ها به حال خود رها میشه، محلی جدی نداره. عمده جدی ترین مسئله محور ایست که ایالات متحده امریکا است. میشود که 90 و اگر 9% نه 90 بالا مسئله رابطه با امریکاست. تمام ذکر و فکر و ذکر این رژیم و دستگاه تبلیغاتیش این است که این بکنه محور زندگی مردم ایران. حالا یه 10% هم میمونه برای این که مثلا این آقای زم رو چجوری خیانت در امنیت و امانت و حقوق انجام دادن و از عراق دزدیدن بردن، نمیدونم یا آقای کی همسرش کشته، از این در اصطلاح فرانسوی به اینا میگن لفه دیبر، امرهای واقعی مثلا گوناگون روزمره چیزایی که تو جامعه ها رایج است. اینه که محیط زیست میگه که مسئله اصلی در کشور به شما نیست. خب این بحث راجب راهکار آقای پیکتی در مورد محیط زیست. بعد ایشون میپردازه به عرض کنم که عدالت، پیشنهاد معیاری برای عدالت تعلیم در تعلیم و تربیت. میگو